الحمد لله رب العالمين الخلائق أجمعين وعيسى الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد في الأراضين باب الغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الصلاة شب دا کند هزاران هزار بردار فرداز جمال جمیل خوب تا بنگرن روی تو چشم انتظار جان سوز خال صورت ماه تو مهدی آتش زده به خرمن جان زار از بس که داغ هجر تو دارم به دل نگر گردیده صفحه دل من لاله زار سید رشدی می فرماید از غافل عقب موندم مولا مصدا زدم یا ابا صالح المهدی ادرکنی آقا به این کنیشون خیلی علاقه دارن هرگاه تو زندگی گرفتار شدی بگید یا ابا صالح المهدی ادرکنی تا صداشون زدم برخورد به جوانی کردم فرمودن راه رو گم کرده گفتم بله فرمودن چرا نافله نمی خوانی؟ نافله 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 خوندم. فرمود راه رو یافتی؟ عرض کردم نه. فرمودن چرا زیارت جامعه نمی خوانی؟ جامعه 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 زیارت جامعه خوندم. فرمود راه رو یافتی؟ عرض کردم نه. فرمودن چرا زیارت عاشورا نمی خوانی؟ عاشورا 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 زیارت عاشورا خوندم. منو سوار بر مرکبش کرد، در زمان کمیر سوگون به مکه مکرمه. تا اومدم سال کنم آقا شما کس دیگه صورت ماهشو ندیدم. بر سر کوی تو قوغای قیامت می شود، گر شکست دل عشاق صدایی می داشت. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر تأجیل در امر ظهورشون صلواتی عنایت کنید. من دعای المنقول عن الامام حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام: اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. بحث در پیرامون دعایی است که منقول است از مولای ما صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که حدود 40 درخواست ولی الله الاعظم در این دعای نورانی از ذات اقدس احدیت دارند. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، خدایا به ما روزی کن توفیق طاعت و بندگی را، و بعد المعصیه، به ما توفیق دوری از معصیت را عنایت کن، و صدق النیه، به ما توفیق داشتن صدق نیت در اعمال را عنایت کن، و عرفان الحرمه، توفیق معرفت حرام را عنایت کن، بشناسیم حرام الهی را از حلال. عرض شد و عرفان الحرمه دو معنا دارد: یکی همون حرامهای الهی که انسان بداند چه چیز حرام است از اون اجتناب کند، یکی عرفان الحرمه چیزهایی که پیش خدا حرمت دارد، چیزهایی که نزد خدا محترم است، انسان اونها را بشناسد که یک موقع حد که حرمت الهی نکند. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ان لله حرمات ثلاثه، می‌فرماید پیغمبر بزرگوار برای خدا سه حرمت هست: من حفظهن حفظ الله له امر دینه و دنیا. هر کس این حرمات را حفظ کند، خداوند امر دین و دنیای او را حفظ می کند. و من لم یحفظهن لم یحفظ الله له شیئا. و هر کس این حرمات را حفظ نکند، خدا هیچ شیئی از او را حفظ نمی کند. حرمت الاسلام، حرمت اسلام را نگه بدارد. در ماه مبارک رمضان اگر مریض است یا مسافر است، حرمت قانون اسلام را نشکند، در ملأ عام چیزی نخورد. ممکن است کسی جز و اقلیت های مذهبی باشد، روزه هم تکلیفش نیست، اما اگر روزه خورد تنبیهش میکنن. مسافر است اما اگر جلوی مردم حرمت شکنی کرد باید تأدیب بشود. مریض است اما اگر حرمت این ماه را حفظ نکرد باید تنبیه بشود. حرمت اسلام را باید حفظ کرد. هر چیزی حریمی دارد، حریم شکنی خیلی بد است، باید مراقب باشیم. گاهی پیش میاد انسان میبینه، سواری وانتبار دیدم، خیلی راحت، پدر و پسر، معلوم بود هم پسر بود هم پدر، عقب وانت دوتایی با هم دیگه خیلی راحت پسته میخوردن. ظهر ماه رمضان هم این چند روز بشه میریختن پوستاش هم بیرون. این خیلی زشته. ولو مریض باشی، ولو مسافر باشی، نباید حرمت شکسته شود. دو، و حرمتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خودش حرمت دارد. خود رسول اعظم اسلام که گل سرسبد آفرینش است که فرمود فلولا محمد ما خلقت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر او نبود خدا هیچ چیز را در هستی خلق نمی کرد. او کسی است که خدا به وجود او خود را تنزیه می کند. سبحان الذی اسرا به عبده. خدا خودش را تنزیه می کند اما به وسیله حبیبش رسول الله. او کسی است که کان الله ولم یکن معه شیء. خوب حدیث رو دقت کنید، خدا بود هیچی نبود. این حدیث در ذهن ما ساحل تصور ندارد، چون تصورات ما در زمان و مکان است. نمیتونیم تصور کنیم موقعی را که نه زمانی بوده نه مکانی بوده. کان الله، فقط و فقط خدا بود. و لم یکم معه شیئون، هیچ چیزی با خدا نبود، نه زمان بود نه مکان بود، هیچ موجودی در هستی نبود، فقط خدا بود. اول ما خلق الله نوری، اول چیزی که خدا در عالم خلق کرد نور محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. حرمت پیغمبر رو انسان باید حفظ کند. سعی کنید وقت نام پیغمبر رو ببرید مؤدب ببرید. حتی دستور اینه تو بدتوخ به خانوادتون اسم پیغمبر رو بچه‌تونه حرمتش رو حفظ کنید. با آقا صداش بزنید، اگر سید است سید رو قبلش قرار بدید، با احترام ازش یاد کنید به حرمت پیغمبر. گویی که حالا اسماء اسماء جدید شده دیگه، اینقدر اسماء غربی و اسماء مختلف اومده جای اون اسامی رو متاسفانه گرفته، که فرمودن تو خانه‌ای که این اسماء باشه فقر نمیاد، گرفتاری نمیاد، چون فردای قیامت ما رو با اسمامون صدا میزنن. به پدر مادرها عرض میکنم رو بچه‌هاتون اسماء خوب بذارید، فردای قیامت فامیل کار بهش ندارن، نمیگن مثلا آقای فلانی بیاد، میگن مثلا اسم حسن باشه، پدر حسن میگن حسن ابن حسین، اینجوری صدا میزنن. حضرت صادق علیه السلام میفرماید که نورو بیوتکم به اسم جدتنا فاطمه، خانه هاتون رو نورانی کنید به اسم جده ما فاطمه زهرا سلام الله علیها. آدم چرا اسم دخترش رو فاطمه نگذاره که لذت ببرد از این نام زیبای مادر سادات؟ چه دایی داره که آدم متدین موالی اهل بیت اسم بچهش اسمهای عجق وجقی باشه؟ اسمایی میذارن که انسان واقعا خجالت میکشه اونها رو به عنوان مثال هم بیان کنه. حرمت اسلام، حرمت من و حرمت و اطرتی، حرمت اطرت اهل بیت محمد و آل محمد علیه السلام. باید این سه حرمت را حفظ کند و عرفان الحرمه. امام زمان میگه خدایا توفیق شناخت حرمتها را به ما بده، بدونیم چه چیزهای حرمت دارد. در حدیث دیگر از حضرت صادق علیه السلام است، میفرماید ان لله عز و جل حرمات و ثلاث، فرمان خدا را حرمتهای سگان است: کتابه و هو نور و هو حکمت. فرماید یکی کتاب خدا، قرآن حرمت دارد، باید حرمت قرآن رو حفظ کنی. قرآن رو میخونی جلو پات نذار. مسجدها گاهی دیدید قرآن رو میذارن دیگران از روش رد میشن و بول میدارن، که قرآن خیلی حرمت داره. این حدیث رو دقت کنید: لقد تجلی الله لخلقه بکلامه ولکنهم لا یبصرون. امام صادق علیه السلام فرماید خدا برای خلقش تجلی کرد به وسیله کلامش در قرآن، ولکنهم لا یبصرون، خلق او را نمیبینند. لذا فرموده اگر میخواهی من خدا با تو حرف بزنم قرآن میخون، اگر میخوای تو با من حرف بزنی نماز بخون. قرآن خیلی حرمت داره، قول عظیم است، قول ثقیل است. حالا ماه رمضان یه قدری ما سراغ قرآن میاییم، ماه رمضان که تموم میشه قرآن ها بایگانی میشه دوباره تو خونه ها. فرمودن یک مصداق غریب قرآن است که تو خونه باشه مردم تلاوت نکنن. خیلی قرآن ها تو خونه ها غریبه. در این ماه مبارک رمضان با قرآن که آشنا بشیم قرآن رو نذاریم کنار. 50 آیه مستحبه در شبانه روز انسان بخونه، ولی اون نفهمی خود نگاهی به قرآن عبادت. بازش میکنی، نگاه میکنی، آیات رو میخونی، برات عبادت مینویسن. و در این ماه چقدر میتونیم فیض ما بگیریم؟ الحمدلله رب العالمین، یا آیه قرآن، ثواب ختم قرآن بهت میدن. کوچکترین سوره قرآن متهامتان، این جمله، خب همین جمله شما تکرار کنی چی بهت میدن؟ یک ختم قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم آیه قرآن. نشستی داری راه میری، تو اتوبوس، تو تاکسی، تو محل کار، در دکان، در مسیر هستی، تو خونت نشستی داری تلویزیون نگاه میکنی، همینطور زبان ذاکر باشه الحمدلله رب العالمین، بسم الله الرحمن الرحیم. خیر، نور قرآن، نور برکت. حرمت قرآن رو نگه داریم، یکی در حرمت ظاهری حفظ کنیم، یکی عمل به قرآن بکنیم. عمل به قرآن فرمودن خیلی کم میشه. در دوره آخر الزمان فرمودن قرآن ها رو تذهیب میکنن، یه قرآن های قشنگ می نویسن دورش با آب طلا تذهیب میکنن، اما عمل به قرآن از بین می رود. پیغمبر فرمود رب طال القرآن ولی القرآنی لعنه، چه زیادن کسانی که قرآن میخونن قرآن لعنتشون میکنه. سوره مؤمنون رو داره میخونه والذین هم عن اللغو معرضون، خودش میبینی دائما لغو گوست، قرآن رو میخونه ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. خود قرآن میگه که تجسس در کار مردم نکن، غیبت نکن. تو همون جلسه قرآن که داره قرآن میخونه از بغلیش تجسس میکنه راجع به دیگری، امشب با یه ماشین نو اومده جلسه، از کجا آورد این ماشین رو خرید؟ قرآن میخونه اما عمل به قرآن نمیکنه. بعضی کسبه تو دکونشون قرآن میخونن، وقت داره دیگه، کاسبه مثلا بقال میخونه، رسیده به این آیه ویل للمتففین، وای بر کم فروشان. مرغه رو از صبح اینقدر آب میریزه بالاش خیسش میکنه، آب تو شکمش هم هست، بلند میکنه تو پلاستیک هم میزنه، با شتاب میزنه تو ترازو، هنوز نشون نده وزنو بلند میکنه دست، بعد دوباره برمیگرده بسم الله الرحمن الرحیم ویل للمتففین وای بر کم فروش. این خیلی بده. حرمت قرآن رو نگه داریم، یعنی عمل به قرآن داشته باشیم. قرآن خیلی قشنگ میخونیم، خیلی زیبا. قراء سبعه اینجوری گفتن، موقع دبیرستان میرفتم خیلی در تجوید و اینها علاقه داشتم، میرفتم رتل القرآن ترتیلا، خیلی خوبه، وظیفه هم همینه قرآن رو با ترتیل بخونید. فرمودن ترتیل هو و حفظ الوقوف و اداء الحروف. ترتیل یعنی اینکه جایی که باید وقف کنی وقف کنی، حروف رو از مخارج خودش ادا کنی. تجوید از جودت میاد، یعنی زیبا کردن انسان، حمدش، نمازش، قرائتش زیبا باشه، این وظیفه های اولیه است. اما حرمت حقیقی قرآن میگه ما به قرآن عمل داشته باشیم. اونایی که عامل به قرآن بودن، آقا وقت قرآن میخوندن مردم رو تکون میدادن. ما در بالای اون فضیل ابن عیاض که قصه توبهش معروفه، وقتی میرسیم به یه آیه میرسیم. فضیل ابن عیاض دوز بود، سر را بگیر بود، از آدمای گردن کلفت زورگو بود. خاطرخواه یه دختری شد، رفت خواستگاری بهش ندادن، به پدر دختر التیماتوم داد، گفت من امشب میام دخترتو به زور میبرم. کسی حریف او نمیشد. پدر پیر هم پناه به قرآن بود، قرآن رو باز کرد، شروع کرد به قرآن خوندن. ما پناه میبریم به قرآن، حریم قرآن خودمون رو قرار. فضیل ابن عیاض کمند و انداخ روی دیوار، خودشو کشید بالای دیوار. وقتی که رسید بالای دیوار، اون پدر پیر دل سوخته رسید به این آیه کریمه الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقتی این نشده کسانی که گفتن ایمان آوردیم دلهاشون به یاد خدا خاضع و خاشع بشه؟ وقتش نشده آدم بشی دیگه، بس نیست. یه مرتبه تناب رو ول کرد، نشست پشت دیوار، شروع کرد گریه کردن، گفت خدایا چرا چرا، وقتشه دیگه من آدم بشم، وقتشه آدم بشم. یه آیه قرآن آدمش کرد، برگشت کارش به جا رسید که صاحب کرسی درس و معارف اسلامی شد. فضیل ابن عیاض سر را بگیر شد خودش مدرس معالم دین بر اثر یه آیه قرآن الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. قرآن حرمت داره، حرمت قرآن رو یه قدری حفظ کنیم. آیه شریفه قرآن رو تلاوت میکنه اما با آیات حجاب که میرسه اصلا توجه نداره. خانومی که تو قرآن رو تلاوت میکنی آیه داره راجع به حجاب، چرا آیات قرآن رو در حرکت اجتماعی خودت رعایت نمیکنی. تاجر ما میخونه احل الله البیع و حرم الربا، خدا بیع را حلال کرده ربا را حرام کرده، اما قشنگ تمام زندگیش رباست. ربا کارش چیه؟ سوزوندن. قرآن میگه ربا آتش، آتش بیفته رو فرش چیکار میکنه؟ میسوزونه، آتش میسوزونه. تمام این کسانی که ورشکست میشن، خیلی هاشون ما تو کارشون بودیم، یعنی اومدن مراجعه کردن، صحبت کردن، بررسی کردیم، طلبکارشون بوده، مواردی بدون استثنا تمام این آقا گرفتار ربا بود. حالا یا آگاهانه یا آگاهانه زندگیشون رفت، میسوزون. آقا این وعده الهی است، ربا آتش است. صاحب عروه عثمان کاظم یزدی علی الله مقامه الشریف روایت نقل میکند قریب به این مضامین: خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که در دوره آخرالزمان ربا به قدری شیوع پیدا میکند، مثل طوفانی که گرد و غبار بلند میکند، همه گرفتارش میشن. اونایی هم که مستقیم ربا نمیخورن، یه غباری از ربا روی زندگی اونها مینشینه. خب تو پول بذاری 100 تومن 200 تومن بهت بدن، این قرض الحسنه ربویه، نمیدونی این حرامه؟ دیشب اشاره کردم میتونیم ما قیامت بگیم ما یاد نداشتیم؟ این همه عالم، این همه دفتر، این همه مرجع، این همه رساله، و یه دونه تلفن تو میتونستی بفهمی رباس یا نه؟ حرمت رو حفظ کنی. قدیم اینجوری بودن آقا، مثلا تجار ما بالا سرشون تو دکوناشون این آیه قرآن رو نوشته بودن: رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، مردانی که خرید و فروش و تجارت اونها رو از یاد خدا باز نمیدارد، غافل نمیکند. خودشون هم مستاق این آیه شریفه بودن، اول صبح در دکان که میرفتند سوره یاسین میخوند، مشتری اولم که اومد دشت میکرد، مشتری دوم شد بغل دستیش، گفت من دشت کردم از این بغلی بخرید، هنوز دشت نکرد. حالا چند نفر پول میده میفرسته تو سبز میدون، مشتریه که میاد میگه آقا فرش میخوای، از اونجا مشتری رو میقاپه میبردش تای بازار تو فلان سرا که از اون بخره در دکون دیگه ای نره، که اینها سوء ظن به خداست. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قرآن میخونید و من یتوکل علی الله فهو حسبه، توکل به خدا بکنه خدا کفایتش میکنه. چرا باور نداری آیه قرآن رو؟ رزاق اوست و ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه روزیش با خدای تبارک و تعالی است. همه هستی سر سفرهش دارن نون میخورن. چرا حرمت را حفظ نمی کنیم؟ حرمت قرآن را حفظ کن. از قرآن ما اگه میخواید بهره ببرید، لا یمسه الا المطهرون، یه معنای ظاهری داره، خوب دقت کنید. نکته رو عرض میکنم: خذ وفهم وقتنم، بگیر بفهم غنیمت به شمار. یه معنای ظاهری ده، قرآن رو مس نمی کنن مگر اهل طهارت. فرمان بی وضو یعنی به قرآن، قرآن رو مس نکن، با آیات قرآن دست نزن. قرآن را احساس و ادراک نمی کنن مگر کسانی که اهل تقوا و طهارتن. هرچه تقوایت و ایمانت و نورانیتت و تزکیه نفست بالاتر برود، بهتر میتونی از آیات قرآن استفاده کنی. لذا خیلی این مفسرینی که ما داریم یه نکات لطیفی رو رسیدن که اون مفسره دیگه نرسیده، این به خاطر کثرت تقوا و طهارتش بوده که درک کرده. در بحثی که امیرالمومنین رو بعضی بزرگان با قرآن قیاس کرده ان که حتی روایت داره، پیغمبر فرمود علیون، این حدیث هم شاید نشنیده باشید، ظاهرا در مرآت العقول در اونجا حدیث رو دیدم، سند رو یادداشت کردم، پیغمبر فرمودن علیون افضل لکم من القرآن لأنه مفسر القرآن، علی برتر است برای شما، افضل است از قرآن، لأنه تعلیله، به چه علت؟ لأنه مفسر القرآن، چون علی ابن ابی طالب مفسر قرآنه، اگر علی نبود کسی از قرآن چیزی ادراک نمی کرد، درک نمی کرد. هرچه تقوات و رعت ایمان نورانیتت بیشتر بشه، بیشتر میتونی از قرآن ناطق که علی ابن ابی طالبه استفاده کنی. لذا اونجور که سلمان علی رو شناخ، من و تو نخواهیم شناخ، اونجور که ابوذر شناخ، عمار شناخ، مقداد شناخ، من و تو علی ابن ابی طالب رو نمیتونیم بشناسیم. باید طهارت ظاهر و طهارت باطن باشد. دوم فرمودن و بیته الذی جعله للناس قبلتن لا یقبل الله من احد وجها الی غیره. دومین حرمات فرمودن بیت الله الحرام است، خانه کعبه. چقدر قداست داره که اگر به جهت قبله نیستی خدا عبادتت رو ازت قبول نمی کند. عمل برای خدا چقدر قشنگه. ببینید ابراهیم خلیل 4 سنگ سیاه اومده اونجا گذاشته، اما برای خدا چیکار کرد؟ توی بیابان لم یزره بدون آب و علف اومده دون چند تا سنگ سیاه رو هم گذاشته به عنوان بیت الله الحرام، اما عمل چون برای خدا بوده، ببین همه میان دورش طواف میکنند و میگردند. و عجیب اینه که خدا مولد آقای ما امیرالمومنین صلوات الله علیه رو در یه جای قرار داده که حتی دشمنان علی باید بیان دور علی بگردن. میدونی در طول تاریخ چقدر اومدن کعبه رو خراب کردن، شکافتن، دوباره که این دیوار رو بیارن جای شکاف رو حذفش کنن، اما امکان نداره. هی دیوار رو چیدن، هی دوباره ترک برداشت، هی چیدن، هی ترک برداشت، همشون میان دور علی ابن ابی طالب میگردن و دور علی طواف میکنند. کعبه حرمت داره، باید حرمتش حفظ بشه. برای همین دید که هر کس میخواد بیاد حج باید چی بشه؟ محرم بشه، چون کعبه بیت الله الحرام است و حرمت دارد. سوم فرمودن و اطرت نبیکم محمد صلی الله علیه وسلم، اطرت پیغمبرتون حرمت سوم است. در حدیث دیگری دارد می فرمایند امام صادق علیه السلام لله عز و جل فی بلادهی 5 حرمن، برای خدا در بلادش 5 حرمت هست. 1 حرمت رسول الله، 2 حرمت آل رسول الله، 3 و حرمت کتاب الله عز و جل که اینا رو بحث کردیم، و حرمت کعبت الله، حرمت کعبه. 4 مورد نظرمه که بحث بشه انشاءالله، و حرمت المؤمن، مؤمن حرمت داره. گاهی به خاطر یک غیبت که پشت سر بنده مؤمن خدا بکنی بیچارت میکنن، حالیت نمیشه، چنان زندگیت میپیچه، چنان اسیر میشی، چنان زندگیت مثل اسپند رو آتش پاش پاش میشه که اگه همه دنیا بسیج بشن نمیتونن زندگی تو رو سرسامان بدن، به خاطری که خدا برای مؤمن حرمت قرار داده. مؤمن حرمت داره، پیغمبر به کعبه نگاه کرد، فرمودن کعبه چقدر تو عزیزی، خدا بر تو حرمت قائل شده، ریختن خون را در تو حرام کرده است، اما ای کعبه حرمت تو کجا؟ حرمت مؤمن کجا؟ مؤمن مالش محترم است، مؤمن خونش محترم است، و مؤمن ارزش و آبرویش نیز محترم است. شما یه تهمت به یه مؤمن میزنی، پشت سرش حرف درست میکنی که آبروی اینو ببری. در حدیث داریم خدا ذلیلت میکنه، خدا بیچارت میکنه. لذا اگر خدایی نکرده غیبتی از مؤمنی کردی که میدونی این به گوشش رسیده و اون مؤمن آزرده شده، حتما ازش حلیت بگیر. یه موقع است به گوشش نرسیده، استغفار کن، براش دعا کن، طلب مغفرت کن. مخصوصا اگر مرده و رفته که فردای قیامت حسنات تو در مقابل اون غیبت میخواد بره، بتونی بگی من این کارا رو برای تو کردم، تو مردی رفتی، من غیبت تو کرده بودم، برات رفتم زیارت امام رضا امین الله خوندم، کربلا برات دعا کردم، برات صدقه دادم. معادل اون غیبت چیزی داشته باشه. اما اگر به گوشش رسیده واقعا و اون آزرده شده، دل شکسته شده، چون گاهی وقتا آبروی مؤمنی را با تهمت و غیبت میبرند که هیچ چیز جبران کنندش نیست، هیچ چیز جبران کنندش نیست. بعد میگی استناد حرف داشت گذارم که شنیدم الان ما نقل اینجوری میگن، اینجوری میگن ملاک قیصر رومی نامه نوشت برای امیر المومنین صلوات الله علیه، ازت نامه رو دادن به امام مجتبی بن حسن این جواب بده. چند تا دونه سوال کرد، یکیش این بود فاصله بین حق و باطل چقدر است؟ امام مجتبی تو جواب نوشتن 4 انگشت. 4 انگشت. اون چه با چشمت دیدی حق است، اون چه با گوشت شنیدی اکثر باطل است. تمام این حرفایی که ما میزنیم آقا نسبت به مردم، اینا فقط رو شنیده هاست. فلانی گفت، اونجوری گفت، اینجوری میگن، اینجوری شنیدی، اینجوری نقل میکنن. مؤمن حرمت داره، حرمت مؤمن را اگر حفظ نکردی خدا حرمت تو حفظ نمی کند. روایت دارم که فرمودن فی جوف بیت، جوف یعنی سوراخ. قدیم توی خونه ها صندوقخونه بود، پیرمردا یادشونه، آخر اتاقا یه صندوقخونه داشت که خانوما مثلا پارچه هاشون و اینا تو صندوقچه میذاشتن، اونجا چیزای مخفیشون رو اونجا میذاشت. روایت میگه اگه بره تو سوراخ خونش، تو صندوقخونه خونش مخفی بشه، خدا در اجتماع یک صحنه ای رو درست میکنه، آبروی او رو میبرد، رسوایش میکند. چرا؟ چون حرمت مؤمن رو حفظ نکرد. شاید حدیثشو براتون خونده باشم، حالا این حدیثم براتون بخونم، خیلی جالبه. محرم خوندیم این حدیثو، عزیزانی که تشریف داشتن، محرم در عوامل عاقبت به خیری و عوامل عاقبت به شری بحث کردیم، بودن بعضی عزیزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. چه چیزای عاقبت به خیرمون میکنه، چه چیزای سبب میشه عاقبتمون ختم به شر میشه. این روایت رو در بحث عاقبت به خیری ما خوندیم. به پیغمبر بزرگوار گفتن یا رسول، یه جوانی هست همه کارهای بدو میکنه، یعمل من الذنوب کیته و کیته، از گناهان هر چی شما بگید این رو برگردون نیست، انجام میده گناهای زشتو. حضرت فرمودن انه به خیرین، بدن اون به خیره، عاقبت به خیر. یا رسول الله یه جوون نیست همه کسافتکاری ها رو مرتکب میشه، چطور عاقبت به خیره؟ حضرت فرمودن این جوان روزی عبور کرد و مؤمنی را در حال گناه دید، مؤمنی خطا کرد، همه می لغزن جز اون 14 بزرگوار که خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه مهتدین، همه ما ناقص، نقصان ها کم و زیاد داره. مؤمنی رو در حال گناه دید و گناه اون مؤمن رو پوشانید، لاشو بالا نیاورد کسی بفهمد. مؤمن فهمید که این جوان فاسق گناه او را دید و صداشو در نیاورد. اون مؤمن در حق این جوان فاسق دعا کرد که خدا دستتو بگیره، خدا حسابتو آسان کنه، خدا باهت مدارا کنه، که آبروی مؤمن را در حال گناه دیدی و نبردی. فرمودن اون دعای مؤمن در حق این فاسق مستجاب شد. مدتی گذشت، گروهی حمله کردن به مدینه، پیغمبر یه گروه رو بسیج کرد برای که اینها رو از مدینه دور کنن. این جوان فاسق دنبال اونا رفت، در دفاع از مدینه و حریم پیغمبر شهید شد. فرمودن این فیض که گیرش اومد به خاطر حفظ آبروی مؤمن. آبروی همدیگه رو حفظ کنید، اینقدر واسه همدیگه صفحه نذاری، اینقدر پشت همدیگه مذمت همون نکن. ما هممون مسافر یه اتوبوس، ما هممون موالی اهل بیت. این هیئتی پشت سر اون هیئتی، این ذاکر پشت سر اون ذاکر، این طلبه پشت سر اون طلبه، این جلسه پشت سر اون جلسه، این مسجدی پشت سر اون مسجد. چرا؟ برای چی؟ حریم همدیگه رو حفظ کنید. یوم نظهر الجمیل و سطر القبیح، چیکار کرده با من و تو؟ صد تا کثافت کاری داشتی همه رو پوشونده، خودت میدونی چی کاره ای؟ یه حسن داشتی، به یه دونه حسن جلوه دادت، آبرو بهت داده. خب این درست نیست که تو آبروی بنده مؤمنش رو ببری. آمد و از مؤمنی خطایی دیدی، چرا پرده دری کردی؟ مؤمن حرمت داره، مؤمن عزت داره. گفت یا رسول الله دلم میخواد هرچی میگذره تعبیر از منه. خلاصه خدا لاستیبیلی رد کنه به قول مشتی های قدیم. گفت اگر میخوای خدا آبرو تو حفظ کنه، تو هم تو دنیا آبرو کسی رو نبر. عرض مؤمن محترم است، آبروی مؤمن رو نگه دار، حرمت مؤمن رو حفظ کن. چقدر خدا مهربونه واقعا با ما چیکار کرده. آخوند ملالی همدانی رضوان الله تعالی در درس اخلاقش گریه میکرده، عشق میرفته، میگفته الهی نمیگم منو نبر تو آتشا، من مستحق آتشم، اما از یه خواهش دارم، از یه راهی ممنو ببر تو آتشا که مریدام نبینن که من خجالت بکشم، اونایی که پای منبرم نشستن، اونایی که به من اقتدا کردن، اونایی که دست منو بوسیدن، اونایی که کفش منو جفت، اینا نبینن که من خجالت بکشم. مرحوم آیسته مهدی قوام رضوان الله علیه هم این بیت شعر رو زیاد میخونده و گریه میکرده، گفته در آتشم بیفکنو نام گناه مبر، دوزخ به گرمی عرق انفعال نیست. خدای آسد مهدی رو قیامت بسوزون، اما جلو مردم نگو تو دیگه چرا، از تو دیگه توقع نداشتم، از تو دیگه توقع نداشت. مرحوم حاجی کلباسی در انیس اللیل در شرح دعای کمیل حدیث نقل کرده، فرماد خدا یه خیمه عظیمی قیامت به پا میکنه، بعضی آبرودارایی تو دنیا رو میبره تو اون خیمه برای محاسبه. خدایا ما رو از اونا قرار بده، چون مردم قیامت رو سامون نکن، ما رو ببر تو اون خیمه. خب تو دیگه چرا، تو چرا معصیت کردی، تو چرا گناه کردی؟ از خجالت سرشو میندازه پایین، شروع میکنه گریه کردن، میگه خدایا حالا میخوای آبرومو ببری؟ تو دنیا خیلی به من آبرو داده بودی، جلو مردم میخوای با من چه کنی؟ خدای ستار العیوب میگه بنده من، تو دنیا که گناه میکردی و گریه کردی رسوات نکردم، حالا چگونه تو رو رسوا کنم و آبرو تو ببرم؟ ای ستار العیوب، ای ستار العیوب، الهی عاشقی شب زنده دارم، چو مشتاقان ز عشقت بیقرارم. الهی در دلم نوری بیفروز، که باشد مونس شبهای تارم. الهی گر برانی ور بخوانی، توی مولا و صاحب اختیارم. الهی گر برانی ور بخوانی، توی مولا و صاحب اختیارم. الهی گر کند غم بر دلم روی، توی در خلوت دل غم گسارم. الهی عزت و خاریست از تو، مگر دال پیش چشم خلق خارم. مولای من از اون ترسم به رسوایی کشد کامور، مبادا پرده برداری ز کارم، مبادا پرده برداری ز کارم. جلوی موسای کلیم و گرفت، گفت بهش بگو منو بیامرز، خیلی کثیف و آلودم، برای که بدونی چقدر بدم، یکی از گناهم و برات میگم. گناهشو گفت، آب روی خودشو برد. حضرت اومد به وادی طور، خدا شنیدی بندت چه گفت؟ خطاب اومد آمرزیدمش، اما ازش یه گله دارم. گفت خدا چه گله ای داری؟ برم بهش بگم؟ گفت بهش بگو چرا گناه تو برای موسی گفتی؟ کر و خور رو ببینی از او خجالت بکشی. میخوام بنده بدم فقط پیش من شرمنده باشه. بنده من بنده بی خردم، خواجه با بی خردی می خردم. شیخ المحدثین جناب صدوق می نویسد، بنده گناهکاری بود، سالها در برزخ می سوخ. خطاب اومد ملائکه درش بیارید، آمرزیدمش. ملائکه گفتن خدا چه شد او را آمرزیدی؟ خطاب اومد از مهلت خواست با هم حرف بزنیم. مهلتش دادم یه جمله گفت دریاهای رحمت منو به خروش آورد. ملائکه عرض کردن خدا جمله چه بود؟ خطاب اومد از میون آتشا صدا زد الهی به حق آتشا درش بردن و خدا منو به حسین بخشیدی. خطاب اومد از روز ازل با خودم عهد بستم هر کی منو به حسین قسم بده ناامیدش نکنم. سوار ذوالجلال شد روانه میدان شد ذوالجلال تیز تک را شب رسد ترسم آخر از عقب زینب رسد. وقتی ذوالجلال راه نمیره، چرا راه نمیره؟ مگر از جنگ میترسی؟ گفت سد راهم طره موی شده، پای بندم زلف دل جوی شده، بشکند سمی که پامالش کنم. آقا دیدن نازدان سکین خاتون اومده دست دوی اسب و بغل گرفته، بابا نمیذارم میدان بری، بابا پیاده شو بابا. ابی عبدالله پیاده شدن نصدار و دور گردن بابا انداخت، شروع کرد گریه کردن، اینقدر جان سوز گریه کرد. ابی عبدالله فرمود لا تحرقی قلبی به دمع کسرت، مادام من روح فی جسمالی، بابا تا من زنده ام با عشق چشم دل بابا رو آتش نزم. گفت بابا برادرم اکبر رفت نیومد، بابا قاسم رفت بر لگش، بابا گهواره اصغر خالی مونده، بابا اصغرم بردی نیومدی، بابا بابا میدونم تو هم بری دیگه بر نمیگردی، بابا بابا یه دست نوازش و یتیمی سرم بکش بابا. چه چیزی نگذشت. الاز دال اومد تو گودال قتلگاه، دیدم مجالش کنار یه بدل بی سر نشسته. امتی آزانش اومل ای بدن کدام غریبه، نور دیده ای بدن باباد حسینه. نشست کنار بدل بابا بابا بابا، اینان که تبل خاتمه جنگ میزنن، دیگر چرا به خیمه ما سنگ میزنن؟ بابا 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 دو سه جمله فرموده لازدانه. ابتا انظر الى حروم المحروقه وعمتي المضروبه، بابا باشو ببین خیمه همونو آتش زدن. بابا بابا باشو ببین دارن عمم و تازیانه میزنن. مقتل و همتون شنیدید، اما شاید دقت نفرموده باشید. عبارت داره فج تمعت عدتون من العراب حتی جروها الجسد امیرا، نه یه نفر، نه دو نفر، نه سه نفر، یه مجنا مریخدن سر این آزدانه با تازیانه. یه وقت دازد دیگه نزنیدم خودم میرم. مزنیدم که در این دشت مرا کاری هست، گرچه گلیست ولی صفحه گلزاری هست. ساربانا مزن این قد تو آهنگ رهیل، آخرین غافل را غافل سالاریم. بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم سيدتنا ومولاتنا سكينة يا الله. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد، مبان فرج مولاي ما را برطرف فرما، اسباب زورش الوافية كامل فراهم فرما، باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما افرما، تا تمه عمر ما رو در دوران زورشون تقدیر فرما. بیش از این بین ما و مولای عزیز ما به فراغش جدایی مینداز، قلب نورانیش را با مجده زورش امشب مسرور بداغان، موانع فرجش رو از سایر رفع بفرما، کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان مبارکش مراجع ازا مقام معظم رهبری حفظ فرما. ارواح طیبه شهدا امام راحل زویل حقوق جمع غریق رحمت فرما. نسل جوان ما رو در فنای ولیت از این انحرافات حفظ فرما. قاطبه مرزا از موالیان لباس عافیت بپوشان. حسن خاتمه مرحمت فرما بالنبی والی ثم عجل و غرفی فرج مولانا.